آیینه نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و یاران صمیمی، سلام بر شما. باز هم در خدمت شما هستیم با برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های آینه نهج البلاغه. در برنامه قبل گفتیم که امام علی علیه السلام سعی فراوان کرد تا با عوامل و ریشه‌های فقر مقابله کند و از شکاف طبقاتی در جامعه بکاهد. یکی از راه‌های فقرزدایی ایجاد اشتغال مفید و سازنده است. برنامه امروز ما به موضوع کار از دیدگاه امام علی علیه السلام اختصاص دارد. لطفاً همراه ما باشید. در فرهنگ اسلام، کار و داشتن حرفه مفید برای جامعه مورد توجه بسیار قرار گرفته و مردم به آن ترغیب شدند. دین اسلام افرادی را که با استفاده از مواهب الهی برای کسب روزی حلال تلاش می کنند، می ستاید. از نگاه اسلام، افرادی که برای به دست آوردن روزی پاک زحمت می کشند، مانند کسانی هستند که در راه خدا جهاد می کنند و در مقابل افراد تنبل و مسئولیت ناپذیر، افرادی کم ارزش و دور از رحمت حق معرفی شدند. خداوند در آیات مختلف قرآن مردم را به کار و تلاش و کسب روزی حلال دعوت کرده است. در همین زمینه احادیث ارزشمندی از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه نقل شده که همگی بیانگر اهمیت و جایگاه رفیع کار در دین مبین اسلام است. در حدیثی از امام علی علیه السلام آمده است که فرمود: هیچ کس از شما با ارزشتر از کسی نیست که شب را در راه خدا برای رفع نیازهای خود و خانوادهش به صبح برساند. همچنین در خطبه 130 نهج البلاغه می فرماید: بر شما باد با تلاش و سخت کوشی و مهیا شدن و آماده گشتن. امام علی علیه السلام در بیانات خود افراد را به نتیجه بخش بودن کار و تلاش امیدوار می سازد. بدین معنا که اگر با پشتکار و توکل بر خدا در جهت تأمین معیشت بکوشند، سرانجام به نتیجه می رسند. امام در روایتی در این خصوص می فرماید: هر کس در تلاش و معاش جدیت کند، خداوند روزی او را از جایی که گمان نمی کند می رساند. همچنین می فرماید: درهای رزق و روزی بسته است، آنها را با حرکت و فعالیت بگشایید، زیرا کار موجب برکت است. بدون شک تا انسان به نتیجه کار خیش امیدوار نباشد، دل به کار و تلاش نمی سپارد. روزی مردی امام علی علیه السلام را دید در حالی که باری از هسته خرما همراه داشت. پرسید: یا علی، اینها چیست؟ حضرت فرمود: اینها 100,000 درخت خرماست، انشاءالله. این کلام امام به این معنی است که این هسته های خرما در اثر سعی و کوشش و آبیاری به نخلستان های سبز و خرم مبدل خواهند شد. در هر جامعه‌ای تولید کنندگان باید محترم شمرده شده و مورد حمایت قرار گیرند تا با رغبت چرخ‌های اقتصادی را به حرکت درآورند. از منظر امام علی علیه السلام، هر چه درآمد مردم بیشتر باشد، حکومت هم به همان نسبت می‌تواند درآمد بیشتری داشته باشد و هر اندازه ملت فقیرتر باشند، به همان نسبت بخش عمومی هم دچار فقر خواهد شد. امام علی علیه السلام در رابطه با دریافت مالیات از اقشار مختلف به مالک اشتر می فرماید: هرگز تخفیف دادن مالیات آنان بر تو سنگین نیاید، زیرا آن مالیات اندوخته است که با آبادانی شهرهای تو و آرایش ولایتهای تو به تو باز می گردد. رعیت تو را می ستایند و تو از گسترش سفره عدالت در میان مردم خوشنود خواهی شد. امام علی علیه السلام توجهی ویژه به صنعتگران و بازرگانان جامعه داشت. در همان نامه خطاب به مالک اشتر می فرماید: ای مالک، اینک سفارش مرا در حق بازرگانان و صنعتگران بپذیر و درباره آنها به زیر دستان خیش نیز سفارش کن، چانهایی که در شهرند، چانان که در قریه ها هستند و چانان که با سرمایه خود به این سو و آن سو سفر می کنند و نیز صنعتگرانی که با نیروی جسمانی خود به کار صنعت می پردازند. از اینان غافل نشو، چرا که این بازرگانان و صنعتگران سبب منفعتها و وسیله امنیت و آسایش مردمند. گاه ممکن است کسبه و بازرگانان آگاهانه یا از روی خطا از اصول و مبانی تجارت عادلانه تخطی کنند، مثلا به احتکار، تقلب، رباخاری و مسائلی از این قبیل روی آورند. امام علی علیه السلام توجه مردم به ویژه تجار و کسبه را به آشنایی با احکام تجاری اسلام فرا می خواند. ایشان می فرماید: ای تجار، اول احکام تجارت را بیاموزید، بعد تجارت کنید. به خدا قسم رباخاری در این امت از راه رفتن مورچه بر سنگ پنهانتر است. آن حضرت افرادی را که به حرفه ها و مشاغل مختلف اشتغال دارند به آشنایی با آن حرفه رعایت کیفیت و دقت در انجام کار توجه می دهد. می فرماید: هیچگاه سعی نکن که کار را با عجله به پایان رسانی، بلکه تلاش کن که آن را خوب انجام دهی، چون مردم نمی پرسند در چه مدت این کار را انجام داده ای، بلکه از کیفیت و خوبی آن سوال می کنند. برخی تصور می کنند که کار انسان باید با موقعیت اجتماعیش سازگار باشد و اگر کسی برای گرفتن دستمزد و معاش کار کند، جایگاه اجتماعیش خدشه‌دار می شود. در نگاه امام علی علیه السلام، موقعیت ممتاز اجتماعی او هیچگاه با اصل کار کردن و یا انجام دادن کار برای دیگران تعارض ندارد. امام علی علیه السلام به عنوان انسانی کامل حتی گاهی برای دیگران کار می کرد و مزد می گرفت. در واقع سنت عملی ایشان اشتغال به کار مفید و سازنده بود. ایشان خود می فرماید: روزی در مدینه گرسنگی شدید بر من عارض شد. در اطراف مدینه به دنبال کار بودم. زنی را دیدم که مقداری کلوخ جمع کرده و می خواهد آن را گل کند. با او قرار گذاشتم در ازای هر ظرف آب که برای او بیاورم یک دانه خرما بگیرم. 16 ظرف آب آوردم، او هم 16 عدد خرما به من داد. نزد پیامبر آمدم و با هم خرماها را خوردیم. در این لحظه از شما دوستان عزیز دعوت میکنم شنونده صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب آقای علی محسنی باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه آینه نهج البلاغه. امیدوارم که در سایه الطاف خداوند متعال سالم و سرفراز باشید. در رابطه با ایجاد اشتغال از نظر امیرالمؤمنین علیه السلام، عرض کنم خدمت شما که یکی از سیره و برنامه های امیرالمؤمنین علیه السلام در زندگی ایجاد اشتغال بود که در این راه تلاش های بسیار فراوان و مجاهدت خستگی ناپذیری را انجام دادن. حضرت برای مردم شغل و کار ایجاد میکردن و به جای این که به قول معروف به مردم ماهی بیدن، ماهیگیری یاد میدادن. وقتی به سیره اقتصادی اون حضرت مراجعه میکنیم و سیره اقتصادی اون حضرت را مورد مطالعه قرار میدیم، میبینیم که اون حضرت مردم را برای این که اشتغال ایجاد بکند راهکارهای فراوان را برای مردم ایجاد کردم برای اینکه اشتغال و کار ایجاد بکنم. اون حضرت از جمله راهکارهایی که حضرت برای ریشه‌کن ساختن فقر و ایجاد اشتغال ارائه دادن، مردم را تشویق میکردن به احیای زمین بسا مواد، یعنی زمین مرده که قابل استفاده نیست. برای اینکه قابل استفاده قرار بگیرد، حضرت مردم را تشویق میکردن که باید زمین هایی که بائر هستن، زمین هایی که مواد هستن، زمین هایی که کشت نمیشون، اون زمین ها را کشت بکنن. حضرت میفرماید من وجد ما ان ترابا ثم افتقر فعبده الله. جامعه‌ای که آب داشته باشد و خاک داشته باشد و باز هم در فقر و محرومیت زندگی کند، خداوند او را رحمت خود دور می‌کند. و در جای دیگری دارد من وجد ما ان و ترابا ثم افتقر فلا یلومن الا نفسه. جامعه‌ای که آب داشته باشد و خاک داشته باشد و باز هم فقیرانه زندگی بکند، هیچ کس را ملامت نکند غیر از خودش. لذا امیر المؤمنین علیه السلام برای مردم انواع و اقسام کار و شغل ایجاد میکردن، مثل این که مردم را تشویق میکردن به زراعت، دهخانی، کشاورزی، مزارعه، مساقات، مزاربه، شرکت، تجارت، جعاله، دامداری، مالداری و صنعت. حتی زنان را به کار و تجارت تشویق میکردن و همچنین به استخراج ذخایر و معادن. حضرت حتی زنان را تشویق میکردن برای کار و درآمد و تجارت. زنان مثل زینب عطاره که در زمان پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم عطر فروشی میکردن، او را تشویق میکردن به کار کردن به عطر فروشی. یا در تاریخ داریم زن به نام ام حسن به اصطلاح نخعی که ریسندگی میکرد. حضرت فرمود نخریسی و ریسندگی از حلالترین کسب ها. یا زن دیگری به نام ام بکر را که بافندگی و رسندگی میکردن، حضرت مورد تحسین و تشویق قرار میدادن. و حضرت در نهج البلاغه در منشور جاویدانه خود به مالک اشتر سفارش به کشاورزی، دامداری، تجارت و غیره نمودن برای ایجاد اشتغال و رفاه و آسایش خانواده ها و جامعه. بنابراین امیر المؤمنین علیه السلام یکی از اهداف و برنامه های مهم اقتصادی اون حضرت، در زندگی اون حضرت، ایجاد اشتغال برای آحاد جامعه بودند که جامعه را تشویق میکردن برای کار کردن، برای تجارت، مالداری و زراعت و امثال اینها. لذا امیرالمومنین علیه السلام برای همه مردم ایجاد اشتغال میکردن و بیکاری را ننگ و آر میدانستن. لذا در این را تلاش های فراوان کردن. و السلام علیکم و رحمت الله، خداوند یار و نگهدارت.
یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی مالک ملک دلی، نام زیبای تو شد رافع هر مشکلی. یا علی یا علی مالک ملک دلی، نام زیبای تو شد رافع هر مشکلی. یا علی یا مولا ای نگار زهرا، یا علی یا مولا ای نگار زهرا. یا حیدر یا حیدر یا مرتضا.
از همراهی شما دوستان عزیز در برنامه امروز سپاسگزاریم. موفق باشید. خدا نگهدار.
تبقى عيني بدمع مشتاقيا، قد لسعت حية الهوى كبدي، فلا تبي ولها ولا راغي. Thank you.